أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان معنای تقلید در لغت و موارد استعمال اون در عرف عام، باقد نظر از معنای اصطلاحی که مورد احتیاج در محل کلام هست، بعد از بیان این مرحله بس واقع میشه در معنای اصطلاحی تقلید که تقلیدی که در مورد کلام عنوان شده در مقابل اشتهار به چه معنا هست. در این قسمت معانی متعددی ذکر شده که عمده این اقوال و احتمالات سه تا احتماله. یکی احتمال اول اونیست که در کلام مرحوم آخون در کفایه اومده که تقلید عبارت است از عکس قول غیر به رأی غیر للعمل بهی فل فرعیات یا للالتزام بهی فل اعتقادیات. عکس قول غیر تعلل عمل تعبدن بلا مطالبت دلیل علا رأی. این معنای اصطلاحی اول. در کنار این معنا دو معنای دیگه هم برای تقلید بیان شده. معنای دوم اینه که تقلید را معنا کردن به التزام به عمل به فتوای آخر، به فتوای مجتهد، ولو عمل نکرده باشه، در قالب عمل نیامده باشه، بلکه و این لم یأخذ قوله، حتی اخذ قول مجتهد هم نکرده باشه، مجرد التزام به عمل، عنوان تقلید بر او صادق هست. اینم معنای دوم که مرحوم سید در قروه در مسئله 8 فرمودن التقلید هو الالتزام به قول مجتهد معین و ان لم یعمل بهی بل ولو لم یأخذ فتواه، ولو فتوای او را اخذ نکرده، تعلم فتوا نکرده، برخلاف اون چه که در کلام مرحوم آخون اومده بود که عقل قول غیر بود، در کلام مرحوم سید در مسئله 8 اومده بل ولو لم یأخذ فتوا فإذا اخذ رسالت او، نمبر عبارت مرحوم سید در مسئله 8، فإذا اخذ رسالت او والتزم بالعمل بما فیها کفا فی تحقق تقلید. این معنای دوم. معنای سوم و احتمال سوم در معنای اصطلاحی تقلید اینه که تقلید عبارت است از عمل به قول غیر تعبدن و بدون دلیل و به عبارت اخرى استناد به قول غیر در مقام عمل. در مقام عمل شخص عملش را بر اساس قول غیر قرار بدهد، اعتمادن علی قول غیر عمل بکنه، این ازش تعبیر به تقلید میشه که به حسب اونچه که در کلمات این را گفتن قول معروف بین علمای اصول، بله بین علما همینه که تقلید عبارت از عمل و عمل مستند به غیر. در کلام مرحوم سامالی اومده این تعریف، در کلام مرحوم علامه در نهایه و محققین دیگه هم اومده که تقلید رو به همین صورت معنا کرده. تقلید یعنی عمل به قول غیر من غیر حجته، بدون حجت تفصیلی، بدون دلیل تفصیلی انسان به قول غیر عمل بکنه. خب اینها معانی متعدد و احتمالات متعددی است که در تقلید به حسب معنای اصطلاحی مطرح شده. منهج صحیح در بررسی این احتمالات مختلف اینه که با توجه به این جهت که تقلید موضوع برای احکام قرار گرفته که در امر بعدی حکم تقلید باشه، احکام تقلید باشه، جواز تقلید یا وجوبی که متعلق به تقلیده در اون قسمت بیان میشه، با توجه به اینکه تقلید موضوع برای حکم قرار گرفته است، باید تعریف تقلید طوری باشد که با ما جعل موضوعا للحکم سازگاری داشته باشه. از طرفی با توجه به اینکه عنوان تقلید منشأ لغوی هم داره و برای تقلید معنای لغوی هم ذکر شده، این تعریفی که برای تقلید به حسب اصطلاح بیان میشه باید با معنای لغوی تقلید هم مناسبت داشته باشه، یا اگر گفتیم به حسب معنای لغوی معانی و به حسب معنای لغوی و عرفی تقلید معانی متعددی داره، ولو به تحول و توسعه معنای اصلی، این باید با اون معنای لغوی یا معنای عرفی مناسبت هم داشته باشه. حالا با توجه به این دو نکته که ما هو الموضوع، تقلید موضوع للاحکام، از طرفی در لغت هم عنوان تقلید استعمال شده، وقت باید ببینیم که در اینجا بله کدوم یک از این اقوال و احتمالات قابل التزامه. از جهت اینکه تقلید موضوع خوب قرار گرفته، همانطور که در بحث بعدی امر ثانی بیان خواهد شد، در کنار اجتهاد و احتیاط تقلید متعلق وجوب تخییری شده، یعنی بر مکلف لازم هست در وقایعی که مورد ابتلاش هست در مقام امتثال احکام الهی و مراعات تکالیف الهی که متوجه او شده، مکلف باید یا مجتهد باشد در و مراعات تکلیف از به اجتهاد و استنباط نفس خود او باشد، یا باید مراعات تکلیف به تقلید از مجتهد باشد، یا باید محتاط در واقعه باشد به طوری که یقین بکنه واقعه علی جمیع تقادیر رعایت شده. خب اون تقلیدی که در کنار اجتهاد و در کنار احتیاط عدل واجب تغییری شده، تقلیدی هست که مرتبط به عمله، چون به لحاظ امتثال احکام الهی و مراعات تکالیف در مقام عمل تقلید عدل شده، نه تقلیدی که بیگانه از عمل باشه. همونطور که اجتهادی که متعلق وجوب تغییری هست یکی از ابدال هست، عبارت از اینه که شخص در مقام عمل به احکام شریعت خودش تحصیل حجت بکنه و عملش را بر اساس حجتی که به نفسی تحصیل کرده است قرار بدهد، با استناد به حجت عمل را انجام بده، اون اجتهادی که عدل وجوب تغییری قرار گرفته اینه. و در احتیاط هم معلومه، در قسمت احتیاط هم احتیاطی که متعلق وجوب تغییری هست اینه که در مقام عمل در مراعات تکالیف محتمله بگونه عمل بکنه که واقع علا ایاله درک بشه، علا جمعی تقالی درک بشه. همونطور که اجتهاد و احتیاط اون دو عدل واجب تغییری متعلق وجوب تغییری مربوط به عمل، عنوان برای عمل هست، تقلیدی هم که در کنار اینها متعلق وجوب تغییری هست او هم مرتبط به عمل مکلف هست. یعنی مکلف در مقام عمل با استناد به حجتی که پیش مجتهد ثابت هست، با استناد به حجت عمل رو انجام بده، با استناد به فتوای مجتهد که فتوای مجتهد هم خودش مستند به ادله هست. اینطور نیست که بیگانه از عمل باشه، غیر مرتبط به عمل باشه، بلکه مرتبط به عمله. مقتضای اون حکم برای مقتضای موضوع قرار گرفتن تقلید حکمی که بعداً در امر ثانی بیان میشه اینه که در تقلید حیثیت عمل در نظر گرفته بشه، نه اینکه با قطع نظر از عمل بخواهیم تقلید را معنا بکنیم. از طرفی بنا شد که من در تعیین معنای اصطلاحی معنای لغوی و استعمالات عرفی تقلید هم ملاحظه بشه. خب به حسب معنای لغوی یکی از معانی یا من تنها معنا یا یکی از معانی این بود که تقلید عبارت از جعل الولاده فی عنق الغیر. اگر توسعه در معنای تقلید را هم قائل شدیم که بعض الاعلام قائل شده بودن در کنار جعل الولاده فی عنق الغیر، اتباع للغیر فی مقام العمل هست، ولو اون حیثیت جعل الولاده را در نظر نگیریم، ولی اتباع عملی نسبت به غیر هست به حسب معنای لغوی اصلی که جعل الولاده فی عنق الغیر، به حسب معنای توسعه یافتم که اتباع للغیر فی مقام العمل. با توجه به این جهت هم اگر ما بخواهیم معنای اصطلاحی تقلید را توضیح بدیم، طبعا باید قول سوم را که مختار مشهور اصولیین هست اون را انتخاب بکنیم. با توجه به این دو جهت ما برگردیم به اون اقوال سگانه، احتمالات سگانه، به نظر میرسه که این معنای سوم که تقلید را به عمل تفسیر کردن، عمل به قول غیر، استناد به قول غیر، اعتماد به قول غیر در مقام عمل هست، باید تقلید را به همین صورت معنا بکنیم. بله، هم روی حساب این معنا یعنی معنای سوم هم با ما جعل موضوع للحکم مناسبت داره و هم با ریشه لغوی تقلید مناسبت داره. چه ریشه لغوی تقلید جعل الولاده فی عنق الغیر باشه یا اون فرد توسعه یافته که اتباع فی مقام العمل باشه، اینه. روی این حساب در بله تعلیقه بر عروه اکثر محشین عروه همین قول را قبول کردن که حاشیه زدن به کلام مرحوم سید در عروه که مرحوم سید فرمود التزام به فتوای مجتهد، حاشیه زدن که نه، تقلید عبارت است از عمل استنادن الی فتوای مجتهد، عمل اعتمادن الی فتوای مجتهد، تعبیرات دیگه‌ای که مضمونش اینه که باید در تقلید ما عمل را در نظر بگیریم و استناد و اعتماد در مقام عمل به فتوا را هم در نظر بگیریم، نه اینکه تقلید را جوری معنا بکنیم که صادق باشد و محقق باشد ولو لم یعمل بهی که مرحوم سید در متن فرموده. ملاحظه این دو جهت ما را به این نتیجه میرسونه، همونطور که مرحوم اصفهانی هم در آن رساله اجتهاد تقلید که در بحور چاپ شده فرمودن که با توجه به مفهوم لغوی تقلید که جعل الغیر زاغلاده جعل الغلاده فی عنق الغیر باشه، ما بر اساس این هم این بخوایم مشق بکنیم، باید تقلید را استناد عمل استنادم الی رأی الغیر قرار بدیم، چون در این معنای از تقلید هست که در این صورت هست که این مقلد بله عملش را در این مورد عمل اعتمادن الالغیر هست که یجعل عمله فی عنق مجتهد، و الا اون جایی را که ملتزم تنها بشه یا حتی عقصم بکنه، عقص لتعلم بکنه، ولی به مجرد عقص که عمل در عهده غیر قرار نمیگیره، اونی که به وسیله او عمل در عهده غیر قرار میگیره همون عمل خارجی هست. عمل خارجی هست بر اساس اون چی که در کلام مرحوم خویی هم قبلا عنوان شده بود در استدلال و استشهاد به روایت که کسی که من افتا به غیر علم وزر عملش بر عهده او هست، یا اون چی که بله از روایت عبدالرحمن بن حجاج بود استفاده می شد که مفتی ضامنه، به این معنی که عمل در عهده او هست، نه اینکه عمل در عهده او شخص قرار میگیره، نه اینکه مجرد التزام و عقص عنوان تقلید بر او صادق باشه. روی این حساب در میان این احتمالات ثلاثه با توجه به این دو جهت، هم جهت ترتب و حکم بر تقلید و موضوع بودن تقلید للحکم و هم ملاحظه معنای لغوی و ریشه لغوی، این دو ملاحظه این دو جهت اقتضا میکنه که در میان اقوال سگانه ما همین قول سوم را انتخاب بکنیم، مگر این مقتضای قاعده و مقتضای صناعت این میشه. اگر بخواهیم غیر از این دو قول را ملتزم بشیم باید به خاطر محذوری فرار بکنیم از این قول، و الا طبع مسئله اقتضا میکنه که ما به این دو قول ملتزم بشیم. اما قول اول که مرحوم آخون قائل به این شد که فرمودن تقلید عبارت هست از اخذ قول غیر للعمل، اخذ رأی غیر للعمل بهی در فریاد یا للالتزام بلا مطالبه دلیله، چرا مرحوم آخون این عمل را که قول سوم بود این را انتخاب نکرد؟ از عبارت کفایه اینطور استفاده میشه که مرحوم آخون به خاطر این که این قول سوم مستلزم محذور بود، این قول سوم را رها کرده، ملتزم شده به قول اول که اخذ تقلید را اخذ به قول غیر قرار داده. عبارت مرحوم آخون اینه که فرمودن در بعد از اینکه نظر مختار خودشون رو بیان کردن، اینی که فرمودن لا ولا یخفا انه لا وجه لتفسیره به نفس العمل ضرورت سبقه علی و الا کان بلا تقلیده، یعنی از این عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه که ما به خاطر محذور باید این قول سوم رو رها بکنیم. چرا؟ چون اگر بگوییم تقلید همون عمل هست، لازم میآید که در مواردی که شخص تقلید میکنه، فتوای مجتهد را رعایت میکنه، اون عمل اولی که از او صادر میشه، در اون عمل اول تقلید محقق نباشد، عمل اول او بلا تقلیدن بشود. اگر تقلید را به عمل معنا بکنیم، لازمش اینه که اون اولین عمل، عمل بلا تقلیدن باشد. و این چون قابل التزام نیست، پس باید رفعیت بکنیم از قول سوم و به قول اول ملتزم بشیم که عقص قول غیر. چرا لازم می آید که عمل اول بلا تقلیدن باشه؟ به خاطر اینکه تقلید باید سابق بر عمل باشه و الا و عمل ناشی از تقلید باشه. این عبارت ضرورت سبقهی علی بیان اینه که عمل در صورتی صحیح است که ان تقلیدن باشه، یعنی ناشی از تقلید باشه. پس چون شرط صحت عمل در غیر مورد اجتهاد و احتیاط اینه که ناشی از تقلید باشه، پس عمل در طول تقلید باید قرار بگیره. اگر شما بگویید تقلید نفس العمل هست، یعنی تقلید انتزاعی از عمل می شود، لازمه این حرف اینه که تقلید مترتب بر عمل بشود، در طول عمل بشود. خب اگر تقلید را ما نفس عمل بگیریم، لازمش اینه که بعد از عمل کردن و در طول عمل تقلید محقق بشه. خب اگر تقلید در طول عمل محقق بشه، اون عمل اولی که مکلف انجام داده، اون عمل اول مستند به تقلید نبوده، ناشی از تقلید نبوده، چون تقلید در طول این عمل تازه میخواد محقق بشه. اون عمل اولی که مکلف انجام داده، این دیگه مسبوق به تقلید نشده، ناشی از تقلید نشده، مستند به تقلید نشده. این فرمایش مرحوم آخوند که چون در التزام به قول صالح که تقلید عبارت از نفس العمل استنادن الی قول الغیب باشه، چون در او محذور دیده، روی این حساب فرموده ما اینو نمیتونیم ملتزم بشیم، باید بگیم تقلید همون عقص قول غیره. جوابی که از این فرمایش مرحوم آخون، از این اشکال مرحوم آخون یا محذوری که مرحوم آخون در اینجا بیان کرده داده میشه، اینه که این مقدمه که در این کلام مرحوم آخون مفروغان ام گرفته شده و دلیل مبتنی بر او قرار گرفت، این مقدمه که تقلید باید سابق بر عمل باشد و عمل بعد از و عمل ناشی از تقلید باشد، این مقدمه لا دلیل علیه، این مقدمه در کلام مرحوم آخون این امر مفروغ عن گرفته شد، با همین عبارت بیان کرده ضرورت سبقی علیه. اینو فرموده که شرط صحت عمل اینه که ناشی از تقلید باشد و تقلید سابق بر عمل باشه، عمل باید مسبوق به تقلید باشد. این مقدمه که شرط صحت عمل فی غیر مورد الاجتهاد و الاحتیاط اینه که ناشی از تقلید باشه، مسبوق به تقلید باشه، اشکال سر اینه که این مقدمه دلیل بر این نداریم. اون چه که احتیاج هست و لازم هست در صحت عمل اینه که عمل ان تقلیدن باشد، عمل بدون تقلید نباشه، مطابق با قول غیر باشه، استناد به قول غیر داشته باشه، چه این استناد قبلا محقق شده باشه، استناد از قبل ملتفت به قول غیر باشه و استناد به او پیدا کرده باشه یا در حال عمل با خود عمل هم استناد پیدا بکنه کافیه، بلکه به تعبیر که در کلام مرحوم‌های تبریزی اومده اصلا استناد حال العمل هم نمیخواییم، اونی که برای صحت عمل لازم هست، صحت عمل مقلد لازم هست اینه که عمل در خارج محقق بشود، استناد هم به قول غیر وجود داشته باشه ولو استناد فیما بعد محقق بشه. روی این حساب در جای مثلا شخص که فتوای مجتهد خودش را نمیداند رجاءً به رجای این که عمل به واقع انجام میده کار را انجام بده، بعد استناد به بعد فتوای مجتهدش را که فهمیده اینجا اون عملی که سابقا صادر شده استناد میده این عمل را به فتوای مجتهد. اون چی که لازم هست در صحت عمل استناد اینه که ذات عمل خارجا محقق بشه و استناد به او پیدا بکنه. لازم نیست که در حال عمل و قبل از عمل استناد وجود داشته باشه، استناد بعد از عمل هم کافیه. روی حساب فرموده اگر کسی بله بدون تقلید عمل رو انجام داد ولی به احتمال این که واقع رو انجام داد از جهت قصد قربت اینا مشکلی نداشت، بعد از عمل معلوم شد که این عمل بر طبق فتوای مجتهدش هست، خب اینجا دیگه مشکلی وجود نداره، دیگه این عمل احتیاجی به اعاده قضا نداره، واجد شرایط صحت هست. پس اون مقدمه‌ای که مرحوم آخون مفروغون ام گره و بر اساس اون مقدمه دلیل اقامه کرد که لازم می آید عمل اول بلا تقلید باشه و محذور پیدا میشه، اون مقدمه و مبنای این دلیل محل اشکال و خب بله لا دلیل بر این مقدمه.
و نهایتاً در تقلید دوم و سوم عمل دیگری را قبل از عمل دوم مستند به فتوای غیر می‌کرد.
نه در
حتی به این عمل نداره.
نه دیگه همین، اما چون قبل از این عمل استناد کرده بود دیگه.
عکس نکرده بودم. عمل مستند انجام داده بود. عمل مستند یه عمل آخری بود.
نه.
تقلید دیگری بود. ربطی به این
نه. همین عمل در همین واقع مثلا همین نماز قصر در
مکه
بله بله در همون عملی که در اون مورد هست دیگه، من مقصود همون در هر عملی اون اول وجود او مسبوق به باید مسبوق به تقلید باشه، اگر یه بار انجام داد در دفعات بعد دیگه استناد وجود داره دیگه.
الان برای که اعاده نکنم نسبتش میدم به تقلید، یعنی برای عدم اعاده‌ای که الان به فعل دارم نسبت میدم.
بالاخره اون عمل صحیحه دیگه، اون عمل صحیحه دیگه، اون عمل واجد شرایط دیگه،
اعاده نداره،
اون عمل واجد شرط دیگه، نه اون عمل واجد شرط، حتی باقی نظر از اعاده قضا خود اون عمل رو الان حساب بکنیم اون عمل تمام شرایط اون عمل محققه، اینی که زاد عمل انجام بشه و استناد به استناد داشته باشه، اینکه استناد حتما قبل از عمل باشه اینو ما احتیاج نداریم، اون چه که هست اینه که بله به ملاحظه دست به فتوا اینه. روی این حساب در مواردی که بله در مواردی که در موجبات کفاره در احکام حج یا اینها مثلا کسی عملی رو انجام داده که بله به حسب فتوای مشهیر خودش مثلا مورد احتیاط وجوبی بود که باید کفاره بدهد، باید کفاره بده، ولی اون زمانی که عمل رو انجام میداد ملتفت به فتوای فل اعلم نبود که فل اعلم میگفت که این کفاره نداره، این عمل جایز هست و کفاره نداره، ولی اون عمل رو انجام داده، الان بقاءً مراجعه بکنه به این فل اعلم میگه که این عمل مانعی نداشت، تذلیل در شب مثلا مانعی نداشت و کفاره هم نداره، ولی در حال عمل به استناد به فتوای فلاعلم این تزلیل در شب رو انجام نداره، ولی الان که متوجه شده این استنادن به فتوای او، این عملی که انجام شده میشه عمل، یعنی عملی که موجب کفاره نیست، محذور در اون نبوده و موجب کفاره نیست دیگه، دون حساب کفاره لازم نیست. در نفی کفاره و فرار از کفاره در موارد احتیاط لازم نیست که اون عمل در زمان خودش استناد به فتوای فلعلم داشته باشه. در از جهت صحت و فساد هم همینه، در بعضی از موارد مثلا اگر رعایت بعضی از شروط را نکرده، این که مثلا موالات بین مثلا طواف و نماز طواف، موالات بین این مثلا لازم هست یا لازم نیست، عمل را در اون وقت که انجام میداد موالات را رعایت نکرده، فتوای مجتهد خودش این بود که احتیاط هست رعایت موالات، بدون او بخواد اکتفا بکنه نمیشه، نمیشود اکتفا کرد و عمل را انجام داده، بعد رجوع به بلد کرده. الان فل اعلم نظرش اینه که موالات رعایتش لازم نیست، بدون موالات هم عمل انجام شده کافیه، خب به اون اعمال سابقه اکتفا میکنه دیگه بله لازم نیست، نه تدارک اونها اگر قابل تدارک باشه، محل تدارک باقی باشه، نه تدارک اونها و نه اینکه بله از جهت موجب کفاره بودن و اینها، اگر دسته به نظر مجتهد ثانی موجب کفاره نباشه، کفاره هم لازم نیست. تو این حساب این
مثال ها رو قرینه میگه که اصلا حتی التزام یا مثلا عقص هم لازم نیست. الان همین مثال ها تقلیدی فهمه صحیحه باید که نتوش،
ولی استناد هست دیگه.
چجور استناد هست؟ بعد الامر
استناد دیگه، بالاخره این بخواد به او اکتفا بکنه باید استناد به غیر بکنه،
صرف مطابقته
استناد، همین که بدونی که بر اساس علم به مطابقت عمل خودش با فتوای دیگری داشته باشه، استناد مقصود همینه دیگه، نه اینکه حتما در حال صدور دائی بر انجام، مقصود از استناد این نیست که در حال صدور دائیش این فتوای مجتهد باشه، اینکه مقصود نبود، که مقصود از استنادی که گفته میشه همین معنایی که شما میفرمایید، علم به اینکه این عمل مربوط به مجتهد، الان هم به عهده مجتهد گذاشتن، این عمل را میتونه به این عمل اکتفا بکنه، این عمل را به عهده، در حقیقت به عهده مجتهد گذاشتن دیگه، علم به مطابقت داره و این علم به مطابقت باعث میشه که به عهده مجتهد بذاره. الان هم بعد از علم به این که فل اعلم فتواش اینه که جائز هست و کفاره نداره، الان عمل را در عهده او قرار میده. اون وقتی که ذات عمل را انجام میداد، چون ملتفت فتوای او نبود، در عهده او قرار نمیداد، ولی الان که علم به مطابقت پیدا کرد، الان از او تقلید میکنه، یعنی عمل را در عهده او قرار میده. حالا این پس این وجهی که باعث شده مرحوم آخون از قول سوم فرار بکنه و این قول رو رها بکنه، به قائل به عقل بشه، این ول تمام نبود. خب به همین بیان که مقتضای ملاحظه دو جهت، اینکه عمل هست، اینکه تقلید موضوع حکم است، و اینکه تقلید در لغت استعمال شده، ریشه لغوی و عرفی داره، ملاحظه این دو جهت باعث شده که ما ملتزم به قول سوم بشیم و قول اول وجه نداشته باشه، قول اول وجه نداشته باشه. همین مطلب برای رد قول دوم که نظر مرحوم سید هست، همین برای رد فرمایش مرحوم سید و قول دوم هم کافی هست. به همین بیان قول دوم که التزام باشه، مجرد الالتزام مرحوم سید فرموده، قول دوم هم رد میشه، به خاطر اینکه مجرد التزام که جعل الغلاده فی عنق الغیر نیست، اگه التزام پیدا کنه ولی عمل اصلا نکرده، چیزی برای خود او قرار نگرفته، یا بله اگه التزام پیدا بکنه و عمل نکرده، اون عدل اجتهاد و عدل احتیاط که محقق نشده، به همون بیان که قول اول رد میشه، به همون بیان هم قول دوم که نظر مرحوم سید هست، اون قول هم رد میشه و ما نمیتوانیم تقلید را به معنای التزام بگیریم. با همون توضیحی که در کلام مرحوم مالکویی، در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه اومده که ما در تقلید، در تقلید اصطلاحی چون جعل العمل فی عنق الغیب داریم، جعل الشی فی عنق الغیب داریم، جعل القلاده فی عنق الغیب، فی عاتق الغیب داریم، این با التزام تنها تأمین نمیشه، با بله اخذ قول مجتهد به تنهایی تأمین نمیشه. اینجا یک اشکالی مطرح میشه که ممکنه وجه این که مرحوم سید قائل به این شده که تقلید رو ما التزام بگیریم نه نفس عمل، تقلید رو التزام بگیریم، و همینطور این هم میشه به عنوان یک وجه برای مرحوم آخون ذکر بشه که قول مرحوم آخون ذکر بشه که قول اول را انتخاب کرده. اشکال عبارت از اینه که ما اگر تقلید را نفس عمل بگیریم، استنادن الی فتوای مجتهد، دیگه در مسئله بقای بر تقلید نمیتونیم قائل بشیم به این که تقلید، بقای بر تقلید مجتهد میت جائز هست. نه، قائل به جواز بقای بر تقلید مجتهد نمیتوانیم بشیم، به خاطر اینکه تقلید نفس عمل هست دیگه. خب اگه تقلید نفس عمل به فتوای مجتهد باشه، در وقایعی که بعد از موت مجتهد اول، شخص داره عمل میکنه، این میشه تقلید ابتدایی از میه دیگه، بقای بر تقلید نیست، چون تقلید نفس العمل هست دیگه. در این عملی که الان در این واقعه داره انجام میده، این عملی است که الان داره استناد پیدا، این عمل تازه داره پیدا میشه، بقای بر تقلید حساب نمیشه. عنوان بقای بر تقلید در جایی صادق هست که تقلید را ما عبارت از التزام بگیریم. اگر تقلید به نفس الالتزام محقق شده باشه، چون التزام به فتوای مجتهد میت در زمان حیاتش محقق شده، الان شخص میتواند باقی بر تقلید او بشه. ولی اگر تقلید خود عمل باشه، اون اعمالی که در زمان حیات مجتهد انجام شده، اون عمل استناد به او پیدا کرده در وقایع متأخر بعد از موت مجتهد، این اعمال تقلید ابتدایی نسبت به مجتهد میشه، و تقلید ابتدایی از مجتهد هم که جائز نیست. اگر بله، تقلید ابتدایی از مجتهد جایز نیست، اما تقلید بقایی و بقای بر تقلید جایزه. حفظن لئین حکم که تقلید، که بقای بر تقلید مجتهد جایز هست ولی تقلید ابتدایی مجتهد جایز نیست، حفظن لئین حکم باید ملتزم بشیم به اینکه تقلید خود عمل نیست، تقلید عبارت است از التزام به فتوای مجتهد. این اشکالی است که وجهی است که ممکن به خاطر این وجه مرحوم سید قائل به این شدن که تقلید رو عمل نگرفتن، بلکه التزام به فتوای مجتهد گرفتن. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ از این وجه جواب داده شده در کلام مرحوم مالکویی، به این که در مسئله بقای بر تقلید میت، آیا بقای بر تقلید میت جایز هست یا جایز نیست، تقلید ابتدایی از میت که جایز نیست، بقای بر تقلید جایز است یا جایز نیست، اون ارتباط، اون بحث ارتباطی به منبره، ارتباطی به اینکه حقیقت تقلید چیه، معنای تقلید چیه، آیا التزام هست یا عمل هست یا اخذ قول غیر هست، ارتباطی به این بحث نداره، مترتبه بر این بحث نیست. ممکنه ما در بیان حقیقت تقلید به اعتبار موضوعیت تقلید للحق همین را قائل بشیم که تقلید نفس العمل هست، ولی در اون مسئله این که می شود از مشاهده که انسان در زمان حیات تقلید کرده به تقلیدش بعد از موت او باقی باشه یا باقی نباشیم، در اون مسئله قائل به بقا بشیم. این تابع اینه که اون بله برای بقای بر تقلید میت آیا دلیل داریم یا دلیل نداریم. خب اگر ما حقیقت تقلید را عمل گرفتیم ولی به ادله جواز تقلید که بعداً مطرح میشه مراجعه کردیم، دیدیم اونی که در ادله اومده اینه که شما مراجعه به فقیه بکنید و معالم دین را از فقیه اخذ بکنید. اطلاق ادله اخذ از فقیه و مجتهد اطلاقش اقتضا میکنه که بر مکلف جائز باشد عمل بکنه به اونی را که تعلم منه در زمان حیات عقص کرده، چه در زمان حیات چه بعد از حیات. همین که فرمودن که شما مثلا به یونس ابن عبدالرحمن از او فتوا معالم دین را از او بگیرید و عمل به فتوای او بکنید، تغییر نکردن به این که مادام کونهی حیان، این رو تغییر به مادام کونهی حیان نشده، و این از این استفاده میشه که جائز هست حتی بعد از مرگ یونس بن عبدالرحمن هم به تقلید او باقی باشه، یعنی به فتاوای او عمل بکنه. جواز بقا و عدم جواز بقا ارتباطی به این بحث مرتبط به این نیست که لازمه تفسیر تقلید به عمل این باشه که در اون مسئله ما نتوانیم تقلید بقایی میت را توجیه بکنیم، بلکه در عین الزام به قول سوم قائل به جواز بقای در مسئله آتیه میشه. مرتبط به اون نیست دیگه.